خب شب هفتم ماه محرم و شبی که چشم امید بسیاری به این جلسه و جلسات عزای سید الشهدا است و همه هم با امید در خانه سید الشهدا علیه السلام میان. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت شیرخواره ابی عبدالله باب الحوائج حضرت علی اصغر، همه حوائج مؤمنین و مؤمنات رو خداوند انشاءالله برآورده به خیر بگرداند و انشاءالله هر کسی مریض و مریضه‌ای داره، این ایام شیمیایی، سرطانی، جانباز، کرونایی، چندین مریض و مریضه سفارش شدن. یه طفل 5 ساله‌ای که قرار اتاق عمل بره، شاید همین الان تو اتاق عمل باشه، نمیدونم. یه مریضه‌ای که بچه شیرخواره داره و الان کرونا گرفته، تو ICU. اگر اتفاقی خدایی نکرده برای این مادر بیفته، به هر حال یک بچه شیرخواره 5 ماهه بی مادر میشه و الان یه خانواده‌ای بسیار وضعیت ملتهب و بحرانی دارن. خلاصه از انواع و اقسام این بیماری ها و مشکلات سفارش زیاد داریم امشب. خداوند انشاءالله به حق حضرت باب الحوائج همه مرضا و مریضه ها و خصوصا منظورین رو شفای عاجل کرامت بفرماید. اوج حاجات ما، چشم ما به جمال مولامون امام زمان روشن بگرداند و آنچه که خیر است و ما نمیدانیم و به ذهن ما نمیرسه که از خدا درخواست بکنیم، همین امشب به خون ریخته شده حنجره حضرت علی اصغر خداوند در حق ما به اجابت برساند. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. مجموعه نکاتی که عرض کردیم در مورد بحث عقلانیت حسینی و اینکه سید الشهدا علیه السلام ظهورش، قیامش به جهت نجات بشر از جهالت بوده، بدل مهجته فیک لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، مفهومش اینه که قرار بود از جلسه سید الشهدا، از قیام، از دستگاه سید الشهدا علیه السلام قدرت انتخاب و تصمیم گیری شیعیان بالا بره و مردم هم خوب بتوانند تشخیص بدند و هم خوب بتوانند تصمیم بگیرند. محضر علمای حاضر در جلسه هم، اساتید خودم، آقای هاشمی هم که در جلسه هستند، بنده عذرخواهی میکنم و نتیجتاً این که قراره که قوه عاقله ما تقویت بشه، مفهومش اینه که ما هویت پیدا میکنیم، مفهومش اینه که ارزش و قدر انسانیمون رو میفهمیم، مفهومش اینه که وقتی ارزش پیدا کردیم دیگه زیر بار هر زورگو و هر ظلمی نمیرویم، مفهومش اینه که توی انتخابهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی میتوانیم موضع درست بگیریم، منفعل نباشیم و و و امثالهم، تا جامعه، جامعه حسینی بشود که همه این شرایط داشته باشه، یعنی هویت داشته باشه، تشخص داشته باشه، زیر بار ظلم نره. این جامعه با این شرایط عاقلانه آماده ظهوره و الا با سینه زدن خالی اتفاقی نخواهد افتاد. سالهاست داریم این کار انجام میدیم، خیلی سالا بهتر از امسال، با اشک خالی اتفاقی نمیفته برای ظهور امام زمان، لازمه اما کافی نیست. آنچه که برای ظهور آماده میکنه عالم رو عقلانیته که سید الشهدا به دنبالش بود. مجموعه این نکاتی که عرض کردیم از شاید بشود آدم عاقل رو یک خط تعریف کرد. آدم عاقل کسی است که مصلحت‌ها رو می‌بینه نسبت به او، مصلحت‌ها و مفسده‌ها رو می‌بینه بعد تصمیم می‌گیره. ببینید مثلا تو حرف زدن امیرالمومنین چی می‌فرماید در مورد مثلا زبان، در مورد آدم عاقل امیرالمومنین اینجوری تعبیر می‌کنه، می‌فرماید لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. یا آقا اولا که مقابل عاقل احمق گذاشته آقا، ثانیاً می‌فرماید که اونی که عاقله زبانش پشت قلبشه، یعنی هر حرفی میخواد بزنه مزمزه میکنه که من این حرفو بزنم نزنم، راسته درسته، اگر راسته اینجا جاش هست یا نیست، بعد این حرف رو میزنه. بعد فقط نقطه مقابلش احمقه، کسی که اول حرف میزنه بعد میگه عجب چیزی گفتم، بعد حالا باید هی فکر کنه، اول فکر نمیکنه، حرفو میزنه بعد تازه باید بشینه فکر کنه یه راه چاره‌ای پیدا بکنه برای توجیه اون حرفی که زده. حالا ما نمیگیم احمق، میگیم عاقل و غیر عاقل، مثلا که یه وقتی یه کسی بهش بر نخوره. مفهومش اینه که هر کاری رو ولو این که درست باشه آدم عاقل هر جایی انجام نمیده. خیلی از حرفا درسته ولی هر جایی هر حرفی رو نباید زد. خیلی از کارها درسته اما هر کاری رو هر جایی نباید انجام داد. این مهمه. فکر کنم اینو باز دوباره باید آقا امید ماشاءالله زورش کمه فکر کنم. نه اینو فقط صفر کن. این میاد پایین. خدا خیر بده. دست شما درد نکنه. هر حرفی حتی اگر درست باشد باید به جا زده بشه. نتیجه این چیزایی که تا الان گفتیم توی این چند شب و مقدمه‌ای که امشب گفتیم ما رو به یه مفهومی میرسونه. مؤمن یا در واقع عاقل، هر وقتی یه گفتیم مؤمن بدونیم آدم عاقل رو داریم میگیم. الان توی این 6-7 شب باید اینو فهمیده باشیم، چون لا دین لمن لا عقل له. وقتی قوه‌ای نباشه من مقابل هوای نفسم بایستم ایمانی هم وجود نداره. آدم مؤمن که مساویس با آدم عاقل آدمیست که انعطاف پذیره. آدم انعطاف پذیر، مؤمن انعطاف پذیره. شما تو احکام ببینید خدا خودش چقدر انعطاف پذیره. ببینید ماها یه روایت داریم میگه المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. دو تا معنی داره. یه معنیش اینه که بله ما دو تا که با هم رفیق هستیم نقاط قوت ضعف و همدیگر رو باید به همدیگه بگیم یا نشون بدیم. یه جوری باید باشه که من کنار رفیقم میستم نقاط قوتم رو بفهمم، نقاط ضعفم رو هم بفهمم. او هم وقتی کنار من میسته باید نقاط قوت و ضعفش رو بفهمه. اینو بهش میگن المؤمن و مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. درست؟ یه معنای دیگه هم داره. مؤمن نام پروردگار در قرآنه. المؤمن و مرآة المؤمن، المؤمن و مرآة المؤمن. مؤمن باید آینه خداوند باشه، یه مثل او عمل بکنه، موضعش موضع خدایی باشه. دیدی میگن رفیق میخوای انتخاب بکنی؟ یه کسی رو انتخاب کن که تو رو یاد خدا بندازه، یعنی آینه خداوند باشه. چند تا رفیق داریم که وقتی میبینیمشون واقعا یاد خدا میفتیم؟ و ما آیا رفیقی هستیم که هر کسی ما رو میبینه تا ما رو دید یاد خدا بیفته یا خیر؟ یا به کنار، موضع خدایی باشه میشه مؤمن و مرآة المؤمن. خدا چجوریه؟ خدا خودش به شدت انعطاف پذیره. یا نماز واجب ایستاده، یه ذره سرتو برگردونی این ور اون ور از حالت نماز خارج بشی نماز باطله، الله اکبر گفتی تکبیرت الاحرامه، یعنی دیگه محرم میشی، خیلی چیزا برات حرامه، درست؟ بعد میگه آقا من پام خیلی درد میکنه نمیتونم. میگه اشکال نداره شما بشین بخون، انعطافه. یا من اصلا نمیتونم حتی بشینم. میگه اشکال نداره اگه نمیتونی واقعا نشستم نماز دراز کش نماز بخون، اب نداره. تو نماز مستحبی یا سخت چرا میگیری که حالا حتما 8 رکعت نماز نافله ظهر، 8 رکعت نماز نافله عصر، اینها رو بیای در مسجد عبا بندازی، عطر بزنی، فلان اینجوری بخونی. حالا نشد، تو راه داری میری سمت مسجد، اذان میزنن الله اکبر، تو راه بخون نماز رو با اشاره. تو مستحبی که اینجوریه، پشت فرمون نشستی نماز بخون. انعطاف خدا ببین. یا روزه بگیر، واجب است بر همگان، نگیری کفاره داره، نگیری کتک میخوری، نگیری بعد میگه که آقا شما مریضی حق نداری روزه بگیری، اگه ضرر میرسه به بدنت نباید روزه بگیری. یا من دلم میخواد، میگه اصلا حق نه، اگه بگیری که من اون وقت اونجا کتکت میزنم. خدا خودش منعطفه. اکل میته، یا دیگه گوشت مردار خوردن فکر میکنم دیگه حرام ترین چیز باشه دیگه. آقا من یه گیر کردم دارم از گشنگی میمیرم. میگه اب نداره، شما از گوشت مردار هم میتونی استفاده کنی برای اینکه زنده بمونی. این انعطاف پذیری خداست. بعد شما میبینی که مؤمنین این شکلی نیستن در روزگار ما. چرا؟ انعطاف پذیری مؤمن نشانه عقل اوست. عاقل باید باشه. چرا نشانه عقل اوست؟ چرا انعطاف پذیری ما نشانه عقله؟ من مکس میکنم به خاطر این که همینجوری تیتروار نگم برم، همینجوری که داریم گوش میدیم همینجوری فکرم بکنیم، قرار تعقل کنیم دوره هم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تا شرایط رو خوب نبینه، مصالح و مفاسد رو نبینه، نمیتواند منعطف باشه. یعنی تا شرایط رو خوب روش بررسی نکنه نمیتونه انعطاف پذیر باشه. ولی میگه من همینم که هستم، همین شکلیم. بدترین جمله‌ای که یه آدم میتونه بگه این که بگه همین که هست، آه ما همینیم که هستی، یا من تو رو آفریدم سلمان فارسی بشی حداقل. چرا میگی همینی که هست؟ آه ما دیگه تموم شد، ما که دیگه. آدم عاقل تو اختلافات معلوم میشه. تو اختلافات مثلا فرض کنید توی اختلافات خانوادگی کی میتونه منعطف باشه؟ کسی که بتونه از نگاه طرف مقابلش موضوع رو ببینه. والا قدیما کمتر در مورد مسئله خانوادگی حرف میزدیم، اما الان خیلی از بچه ها دیگه متأهلن و خیلی از خانواده ها میان میشینن. گاهی یه گریز این شکلی هم بزنیم بد نیست، به شرط اینکه بعد از جلسه نرین دعوا کنین دیدی حاج آقا چی گفت. جان من این کارو نکنید، جان من این دفعه رو این کارو نکنید که ما پشیمون نشیم از اینکه چون ما هر وقت یه قصه سعی کردیم یه چیز خانوادگی بگیم رفتن به رخ هم دیگه کشیدن بعد دعوا شد. آدم عاقل کیه؟ اونی که از موضع طرف مقابلش بتونه ببینه قصه رو توی اختلافات، اینجوری میتونه مدیریت کنه. آقا خانم سر یه موضوعی بحثشون میشه، حالا هرچی، دعوام که حلوا خیرات نمی کنن. این آقا متوجه نیست که این خانم سر تا پا احساسه، اصلا شالوده این خانم رو و چه میدونم مسائلی که خدا به کار برده در وجود این خانم یه جوریه که این همش احساسه یا قسمت اعظم وجودش احساساته. اون خانم هم متوجه نیست که این آقا توی این موضوعات این شکلی اصلا نمیتونه احساسی عمل بکنه. یه آقای کلینگر میخواد با دو سه تا جمله دعوا رو جمع کنه، بعدم منطقی میگه. ببین معمولا تو مشاوره ها که شما میریم میبینیم، معمولا احساس میکنی که آقا راست میگه دیگه، چون معمولا آقایون هم بهتر حرف میزنن هم منطقی تر. با دو سه تا جمله میگه آقا ببین اینه 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 تمام. او اصلا متوجه نیست بابا الان تو شرط بحرانی، الان وضعیت وضعیتی که این خانم مثلا دلش شکسته، الان این خانم توی موضوعی حساس شده، اونم دوست داره تون 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 حرف بزنه و جیغ و داد کنه، گریه کنه، احساسی میخواد عمل بکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که آقا متوجه باشد که خانم الان متوجه حرف تو اصلا نمیشه. اگر شما بخوای یه کار درست انجام بدی، باید یه کار عاطفی انجام بدی. منتها این آقا مثلا هیچ وقت تو زندگیش منطقی عمل نکرده، الان میگه بیا بشینیم منطقی حرف بزنیم. بابا الان وقت اینه که شما یه شاخ گل بخری، بری ببری یه هدیه بگیری، بری بیرون یه دور بزنی، بعد بیا یه هدیه بیاری، آب رو آتیشه. یا بتونی بلد باشی یه جمله عاطفی بگی. از اون وقت خانومه حرف 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 پشت هم رگباری تونتون حرف میزنه، بعد برای این که بخواد، چون همش احساس از موضع خودش داره نگاه میکنه، برای این که از یه طرف تحت تأثیره، از یه طرف این رو زیادش میکنه، میخواد شوهرها رو تحت تأثیر قرار بده، گریه میکنه. بعد اون متوجه نیست که بابا تو که گریه میکنی این بدتر عصبانی میشه. تو اگه از نگاه او نگاه کنی، اصلا اینجا گریه کردن اوضاع رو خرابتر میکنه. یا خودشو میزنه به مریضی، یا گریه میکنه، یا نمیدونم این شکلیه. چرا؟ چون میخواد جلب نظر بکنه. آقا متوجه نیست. او از موضع خودش نگاه میکنه، اینم از موضع خودش نگاه میکنه. راهش اینه که آقا بتونه تون شرایط یه حرف عاطفی بزنه، فضا سریع آروم میشه. بتونه بره بیرون یه دور بزنه، یه شاخه گل بگیره بیاره، یه هدیه‌ای، یه کاری. نسبت به دوز دعوا اون هدیه هم فرق میکنه دیگه. برعکسش خانم اگه به آقا مهلت بده توی اون دعواها، یه خورده اگه بتونه روی اون احساس غلبه بکنه، به این آقا یه ذره مهلت بده که این مثل ماشینی که جوش آورده باید بزنه بغل سرد بشه دیگه، یه ذره فرصت بده به این، یه ذره فاصله بگیره که این آقا بتونه یه ذره فکر بکنه، یا دو تا جمله بگه، بعد تو برو یه چای بذار جلوش به جای این کار، فضا آروم بگیر. آقا اینجوری که مشکل حل نمیشه، میمونه. بله اگه میخوای مشکل حل بشه، بعدها توی بزنگاهی که شرایط آماده است، اون وقت میتونی حرف بزنی، اون وقت منطقی آقا و خانوم میشینن حرف میزنن. البته این چیزایی که من میگم کلیه دیگه، عمومیت داره. خیلی از آقایون هستن عاطفی تر از خانومان، خیلی از خانوما هستن که 10 تا مرد رو توی منطق و چی میزنن جیبشون، اما این عمومیت داره. چیزی که داریم عرض میکنیم غالب این شکلیه. تمام. شما اگه اجازه بدی که این آقا احساس کنه رئیسه، مشکل حل میشه. آقایون اینجوری گول میخورن. حتی یواشکی بگم آقایون نشنون، خانم ها بشنون. خانم ها، آقایون این شکلی هن که بعضی وقتا باید یه فضا بهش بدی، دوتا دادم بزنه تو خونه. این برای زندگیت خوبه، برای زندگیت خوبه. مردا وقتی فکر میکنن که اینجا رئیس منم، همه چیزشو میزونه. ولی اگه شما ادای مردا رو در بیاری بخوای آقا رو مدیریت بکنی، یه جوری به هم میریزه که نمیشه جمعش کرد. و آقا اگر دل خانم شکست، این دل باید به دست بیاد. خانم اگر غرور آقا شکست، باید جبران بشه. همین یه فرموله. آقا ته همه مشاوره های بیرون هم که دعواشون میشه میرن اینه، یعنی اون مشاوره سعی میکنه بگه که به این بفهمونه که این منظورش چیه، به اون بفهمونه اون منظورش چیه. خب آدم عاقل کسی که خوش بفهمه اینو، متوجه بشه که بابا از موضع طرف مقابل نگاه میکنی یه خوردن به اون حق میدی دیگه. تو کار فرهنگی تربیتی هم همینه. چرا غالب پدر مادر ها با بچه هاشون مشکل دارن؟ آقا زمونه عوض شده، زمونه نمیدونم فلان. داده شما هم جوان بودی با بابات مشکل داشتی دیگه، به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که خب معلومه که شما تو سن 50 سالگی جوونه مثلا 20 ساله، 18 ساله، 25 ساله، این اصلا دنیاش متفاوته با دنیای شما، روزگارم که هی تغییر میکنه، چیزایی که او بهش فکر میکنه شما نمیتونی بهش فکر بکنی، نمیتونی او رو با اون فرمونی که خودت رفتی تو جوونیت با این فرمون ببری، تو باید اینو درک بکنی. اگه این باشه میتونی کار تربیتی بکنی. آقای آموزش پرورشی، آقای امنا مسجد، آقای هیئت امنای هیئت اظهار الله، آقای مسئول فرهنگی تربیتی، الان که نسلا پدر پسری عوض نمیشه، مادر دختری عوض نمیشه، هر 5 سال 6 سال 7 سال یه بار میبینی یه نسل عوض شده. به قدر این سرعت داره تغییر تو اصلا نمیتونی، مثلا ده 80ها یه چیز دیگه ان، در 70ها یه چیز دیگه ان، در 60ها یه دنیای دیگه ان. قدیم پدر پسری عوض میشد نسل ها، ولی الان تو هر دهه میبینی یه عالم دیگه ایه، بلکه الان کوتاه‌تر از این داره میشه. هر 5-6 سال میبینی اصلا اینا یه جونورای دیگه ای دارن در میان، درکشون نمیتونی بکنی. باید از موضع او نگاه کنی اگه بتونی، اگه بخوای یه کار فرهنگی بکنی. راه‌های کهنه به مقصدهای نو نمیرسند. این یه گوشه ذهنمون یادداشت کن. راه کهنه به مقصد نو نمیرسه. راه جدید باید پیدا کرد. ما تو کارفرنگیامون هم تو دهه 50 و 60 چرا جوانا مسجد کمتر میرن؟ یا من میرم اونجا هی میخوام راست برم چپ برم به من گیر بدن، نمیرم دیگه راحت. چون خیلی از مساجد این شکلیه که یه آدمایی دارن اداره میکنن که تو دهه 50 نه 60 هم نه تو دهه 50 موندن، و خب این نمیپسنده. بعد اونم نشسته میگه زمان ما از این کارا نمیکردن تو مسجد. خب تغییر کرده، معلومه زمان شما نمیکردن این کار رو، ولی الان باید انجام بدن که این جوونا بیان. بگذرم، عرضم تمام. بزرگترین انعطاف پذیری برای مؤمنین، یعنی بزرگترین استفاده از قوه عاقله برای مؤمن، انعطاف در برابر ولی حقه. حالا یا امام صادق علیه السلامه یا نماینده امام صادق، آقا فرموده زراره تو باش، حرف زراره حرف منه، یا سید الشهدا علیه السلامه یا میگه مسلم هرچی گفت مسلم، ولی زمانه هرچی گفت. بالاترین انعطاف پذیری اونجاست، چون هر امامی، هر ولی حقی، کسی که کار دستشه، نسبت به شرایط او انعطاف داره، چون داره از بالا میبینه، داره اشراف داره به همه موضوعات. گاهی انعطافاتی داره که ما نمیتونیم بپذیریم. اینجاست که عیار ایمان معلوم میشه، در واقع عیار عقل آدم ها معلوم میشه. یه دفعه میبینی امیرالمومنین ایستاده داره از عثمان حمایت میکنه، آقا عثمانه، بابا این آدم بیت المال داره خرج فامیلاش میکنه، در بیت المال رو باز کرده، حقوق نجومی هر روزم هی داره به این اضافه میشه نسبت به تورم، به مردم 45 تومن یارانه داره میده. بابا این تبعیض رو نمیبینی یا علی؟ آقا میفهمد نه، او یه مصلحت بالاتری داره ببینه که حفظ اون حکومته، ولو این که این حاکمی که الان هست، این حاکم الان نمیتونه عدالت رو مستقر بکنه، ما کمکش میکنیم که تا جایی که میشود این شکافه انجام نشه، اما به هم نمیزنیم بازی رو که اصل موضوع زیر سوال بره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمد والله اینقدر از عثمان دفاع کردم که گاهی فکر میکنم من علی هم گناهکار شدم. امروز میبینیم اینا رو یا نه؟ نیاز هست من مثال روز بزنم یا خودتون تطبیق میدید دیگه؟ کنار امیرالمومنین تو حالت عادی ایستادن راحته، اما اگه یه دفعه ببینی که جمل به پا شده، این طرف همسر پیامبره، این طرف داماد پیامبر، این ور طلحه زبیر، این ور عمار، چیکار میخوای بکنی؟ خیلی ها کم آوردن. انعطاف پذیری یعنی این که من یه جایی باید بایستم، خودم رو بسپرم به ولی خدا، بگم هرچی تو میگی. وظیفه من اطاعت هست، نه تطبیق با سلیقه و اینها. آقا فتنه بنزینی شده، خیلی خوب باشه، آقا میفهمد که من از قانون حمایت میکنم، سران قوا جمع شدن یه چیزی امضا کردن، نمیشه هوا کرد که اینو به سادگی. یا من تحلیل دارم، متوجه میشم که بابا اینی که سال آخرشه، یه سال مونده ریاست جمهوریش تموم بشه، همه موضوعات کشور رو گره زده به برجام و نشده، آمریکا رد کرده، اروپا دست رد زده، خلاصه نشده به هر دلیلی. خب الان دستاوردی نداره، بعد از 7-8 سال چیکار باید بکنه؟ باید یه شوک به مردم وارد بکنه، بریزن تو خیابون، بعدم آقا یه دفعه بیاد وسط چیزی که همه ما فکر میکردیم، بگه نه یه حکم حکومتی بده برگردونه به نفع مردم، بعد او وایسه توی موضعی یه دو قطبی درست کنه، بگه دیدید کشور دست من نیست، همه زیر سر رهبریه، نقطه سر خط. همه آدم هایی که ازش بریده بودن، طرفدارش بودن، دوباره میان پشت سرش. دو قطبی، دو قطبی خطرناکیه، یعنی بین یه بد و بدتر او مجبور بد رو انتخاب بکنه دیگه. یا من تحلیل دارم، اینو میفهمم، اگه تحلیل ندارم نباید تطبیق بدم عمل او رو با سلیقه خودم، باید اطاعت کنم. وظیفه ما تطبیق دادن نیست، اطاعته. کنار امیرالمومنین ایستادن سخت نیست در حالت عادی، تو کیفم داره، یه ذره عقل کوچولو کفایت، یه ذره ایمان کفایت میکنه، اما وقتی نیزه میره سر قرآن، میره سر نیزه، سخته ایستادن. یه دفعه جنگ جمالی، جنگ نهروان بشود، نزدیک به 9000 نفر بچه هیئتی و بسیجی و مسجدی و نماز شب خون و آقا از دم تیغ بگذرونه، اونجا سخته وایسی. بابا اینا، ما به اینا التماس دعا میگفتیم یا علی. بعد به امام حسن برسی، مردم جنگای امیرالمومنین دیدن، ببینن آقا داره میره صلح میکنه. هرچند که آقا فرمود بیایید و نیومدن، ولی هضمش سخت بود برای مردم. حالا ما نمیایم، تو چرا صلح میکنی؟ بعد امام حسن مدت ها میگذره، مردم کم کم میفهمن، راحت طلب هم شدن، به امام حسین میرسه، مردم نمیتونن هضم بکنن قیامو. امام بر اساس شرایط منعطفه. اونجا ما دیگه وظیفمون این نیستش که بشینیم هی فکر کنیم درسته غلطه، هی تطبیق بدیم. اونجا وظیفمون اینه که اطاعت کنیم. بزرگترین شاید شاخصه عقلانیت اینه الان، که اگر این اتفاق بیفته بعدش ظهوره. ملائکه شب هفتم بنویسند این حرف رو که بنده عرض کردم این رو منبر پیغمبر، که بچه ها اگر ما این مرحله رو بتونیم خوب رد بکنیم، پای ولی فقیه بایستیم، بعدش ظهوره ها، چون فتنه ها اومده بین مؤمنین. وقتی فتنه ها میاد بین مؤمنین، معلومه که دیگه ته داستانه، قربالو گرفتن، اون تایی خورده مومن موندن، اونا رو هم دارن یه تکون میدن که دیگه ناخالصا بریزن، بعدش دیگه ظهوره. اینجا گیر بکنیم گیر کردیم. و همیشه ائمه علیهم الصلاه و السلام هزینه دادن برای اینکه ما هم یه تیکه رو بفهمیم. امام حسن هزینه داد مردم نفهمیدن، امام حسین هزینه داد مردم نه، امام سجاد قتل من قتل، صبی من صبی، اقصی من اقصی، تا برسی به جایی که مردم یه جایی پای مسلم بایستن تا امام برسه، حسین برسه. سید الشهدا علیه السلام یه جلبات عجیب و غریبی داره کربلا، برای اینکه مردم بفهمن. فقط لشکر هور رسید، همه دیدند که هور جلوی آقا رو گرفته، اما دیدن که یه دونه یه دونه همه رو، حتی اسباشون هم آقا سیراب کرد. شب هفتم امشب از شبی است که دیگه آب رو میبندن از فردا. بعد میگه که اون راوی میگه من جا مونده بودم از لشکر، رسیدم تشنم بود دیگه بیحال بودم، دیدم خود سید الشهدا اومد بالا سرم مشک آب آورد، دید من توان آب خوردن ندارم، خودش سر مشک رو گرفت خم کرد، گفت بگیر آب بخور بیا، خودش منو سیراب کرد و اسب من رو هم سیراب کرد. برای اینکه آقا یه ذره فکر کن، بیا زیر پرچم حسین. یکی هست آقا وقتی میخواست تنها به دل لشکر بزنه، یکی دوتا پهلوان اول اومدن جنگیدن، یکیشون اومد آقا زد به پاش، با شمشیر پاش زخمی شد افتاد زمین. خب فرض کن ماها باشیم، یک کسی از صبح برادر، برادرزاده، خواهرزاده، اصحاب یه دونه یه دونه جلو چشمش پرپر زدن، بچه هاش الان اوج خشم دیگه، طرفو زدی انداختی دیگه، باید شمشیر رو بزنی نصفش کنی. آقا یه نگاه کرد پیش فرمود کمک میخوای؟ گفت آقا پام، فقط بگید که بیان منو ببرن. آقا بلند داد زد بیاد ببریدش، آمدم بردنش. اینا رو هم دیدن آدم نشدن. معلومه که آخر باید آقا بچه شیرخواره بگیره رو دستش، شاید یکی بفهمه. حسین جان چقدر شما هزینه دادی برای این که مردم عاقل بشن؟ آخه علی اصغر کی باورش میشه همچین چیزی رو؟ کدوم پدری حاضره که بچهشو ببره جلوی تیر دشمن قرار بده؟ آقا ما اصلا نمیفهمیم. به خدا من اینقدر بعضی چیزا داره تکرار میشه، احساس میکنم که بعضی چیزا داره عادی میشه. اگه اول بار باشه روزه علی اصغر بشنویم اصلا باورمون نمیشه. بچه 6 ماهه دیدی چقدر شیرینه؟ از 4-5 ماهگی دیگه پدر مادرشو خوب میشناسه، وقتی هم بابا بغل میکنه یه جوری میچسبه بابا رو، کیف میکنه بابا. بعد دیدی باباها هیچ وقت لبای بچه شیرخواره رو نمیبوسن، صورتش هم کم میبوسن، جایی که میبوسن اینجاست، معمولا زیر گلوی بچه شیرخواره رو میبوسه بابا. امشب شب بزرگیه خواهرها برادرها، هر کاری میکنید ایشالله امشب یه کاری برای فرج امام زمان بکنیم. بزرگان ما گرفتار میشدن، علما مراجع در خانه علی اصغر میرفتن. یکی از مراجع روزه گرفته بود برای حاجتی تو منزلش، مثلا 5 روز روزه گرفته بود، روزه خون آورده بود. روز اول گفت آقا چی بخونم؟ گفتش که علی اصغر. روزه رو خوند تمام شد. روز دوم اومد گفتش که آقا چی بخونم؟ امروز توسل کیه؟ گفت آقا علی اصغر. چشم. روز سوم اومد آقا توسل امروز کیه؟ فرمود علی اصغر. آقا نمیشه هر روز علی اصغر این همه روزه؟ فرمود میشه. نمیدونی چه گره هایی رو باز میکنه. نمیدونی چه گره هایی رو باز میکنه. بعدم علی اصغر مظلوم ترین کربلاست. میگی به دم المظلومه به کربلا. چرا؟ آخه همه زبون داشتن میتونستن بگن ما تشنمونه. حرف نمیتونست بزنه. ایشالله امشب برای فرج امام زمان یه کاری بکنیم. السلام علیکم یا ابا سالم. السلام علی المهدی. آجرک الله شب هفتم. خیلی ها همی چند وقت از دنیا رفتن و محرم و ندیدن، باورم نمیشه به شب هفتم رسیدن. چشمم بزنی تمومه رفیق، یه فکری بکنیم قلب را با بیقراری ساختن. یبن الحسن امشب انقدر مردم حاجت دار میان، شاید شما یادشون بره، به اندازه دو سه بیت ازت یاد کنیم. ایشالله امشب شما هممونو دعا کنیم. قلب را با بیقراری ساختن، ابر چشمم را بهاری ساختن. انتظارت افضل اعمال من. هر کسی را بهر کاری ساخت. یعنی آقا من فقط همینو بلدم یا ابن الحسن بگم و گریه کنم. همه امشب دنبال حاجت هاشونت، منم توماری از حاجات با خودم آوردم و اول اومدم یه حرف بزنم. بیا یا ابن الحسن دردم دوا کن. هر لحظه در مال و هوایت پر گرفتیم. آقا تنها خیالی از تو را در بر گرفتیم. یه قسم بدم آقا رو امشب شبشه. سوگند بر شرمندگی های ابوالفضل. کربلا رفتی یادت باشه، روضه خونا یادشون باشه، حرم حسین میگن روضه علی اکبر نخون سخته، اما حرم ابوالفضل روضه علی اصغر نخون. سوگند بر شرمندگی های ابوالفضل. بالاتر از این قسم آقا، خواهشت چیه؟ آقا بیا که روضه اصغر گرفتی.
یه
یه خط روزه برای امام زمان، این یه خط تو فقط به نیت امام زمان میگم، تو هم به نیت فرج امام زمان گریه کن، روزه بخونیم بر کربلا. دیدم هنوز عشق ربا، کربلا رفتی یادت باشه، در کربلا دیدم هنوز عشق رباب است، وای دیدم عروس فاطمه در آفتاب، نوشتن دیگه زیر سایه نره، زیر آفتاب میشه دستاشو گهواره میکرد، لا 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 لا. آه شب هفتم شد دیگه،
شب هفتم شد دیگه.
رباب اصلا خروش و خسته حالی به دامن عشق و جای طفل خالی، آخ اگر گهوار را داده بودم، آخ دلش خوش بود با طفل خیالی، جان
جان
امشب اگه خواهر و بچه شیر خورا آوردن، اگه یه وقتی گریه کرد زود شیرش نده. البته توصیه نمی کنم، اگه طاقت داری، شده یه چند ثانیه بذاری بچه گریه کنه، بگو نظر علی هست. چه عشقی دارید امشب، چه عشقی دارید، معلومه شب هفتمو خوب میفهمید شما. بچه ای که گریه میکنه برا آروم کردنش فقط یه راهه، اونم اینه بدن دست مادر شیر بده تا آرام بشه. اما اگه مادر شیر نداشته باشه بچه رو دست به دستش میکنه. هی رباب میگرفت آرام نمیشد، نجمه میگرفت میداد دست زینب آرام نمیشد، سکینه میگرفت. هی رقیه میومد میگفت داداشمو بده بغلم، بغل من آروم میگیره، دهانشو مثل ماهی باز و بست نمیکرد، جون نداشت خیلی بلند گریه کنه. یه وقتی از میدان یه صدایی میاد، عین مسلم، عین بره، عین زهی. یه وقتی نبی عبدالله داره میگه هل من ناصر هل من ذاب من یذب مولا حرم رسول الله، کیه بیاد از این حرم دفاع کنه. یه وقت دیدن صدا گریش بلند شد، به تلاطم افتاد، یه جوری گریه کرد صدای همه زنا بلند شد. مردا امشب باید یه جوری مثل زنا گریه کنن.
زود ابی عبدالله برگشت.
فرمود مگه نگفتم آرام گریه کنید؟ مگه نگفتم دشمن شاد نکنید ما رو؟ خانم رباب سر رو انداخت پایین. زینب تو برو،
زینب تو برو،
روش نشد جلو بیا. خانم آمد، داداش تا گفتی حلم ناصری بچه یه جوری گریه کرد اشک همه رو در آورد. فرمود بدید به من، میرم سیرابش میکنم. ای وای، به سمت میدان یا الله،
یا الله،
اصغر من کی به زبان آمده و بیلا و بیلا. قدیمی ها فیض ببرن، مادرها بچه ها رو بگیرن رو دست با همین نغمه. هر مل باتی رو کمان